من تحفظ دارم که بخوام بحثی رو اینجا مطرح بکنم به دلیل که استراتژی و سیاست هیئت یا آقای عراقچی هم اینجا اشاره داشتن، میخوان که فعلا نه بی‌اعتمادیست نه خیلی خوشبینیست و میخوایم که ببینیم این روند به کجا میره، اونم نه از باب این که حالا خدا نکرده شنونده ها نامحرمه، بلکه از این جنبه که کسانی که شاید خواهان تنش هستن و علاقه ای ندارن که مذاکرات به فرجام برسه بتونن از این سوء استفاده کنن که رژیم صهیونیستی به شخص این آقای نتانیاهوی خبیث در دستشه. از این زاویه من فکر میکنم که صبوری کنیم و اگر مطلبی باشه بخوایم که سخنگو بیاد مثلا اگر چیزی رو میخواد بگه سوال رو پاسخ بده.
بسیار سپاسگزارم. البته روی خط خبرگزاری صدا و سیما سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توضیحاتی در مورد این موضوع دادن که در فواصل برنامه برای شنوندگان خواهیم خوند، اما صحبت شما بسیار متینه. میخواستم بپرسم کوتاه اگر ممکنه پاسخ بدید که نظارت مجلس بر روند مذاکرات هم برقرار هست یا نه؟
خب اگر این نظارت برقرار نمی بود، اگر تعامل فعال بین مجلس و دستگاه سیاست خارجی نمی بود، خب آقای قریب آبادی که دیروز صبح برگشته یا دیشب اومدن امروز در کمیسیون حاضر نمیشد. لذا این ارتباط تنگاتنگ هست و واقعیت شما این هستش که مطلب زیادی نیست. یعنی من اینم عرض کردم دیگه. یعنی فعلا روی فرایندی که قابل قبول باشه برای ما و برای طرف مقابل که بر اون مبنا بخوان تازه مذاکرات رو شروع بکنند، در واقع دارن این دو دور رو طی کردن، مسقط و روم رو، و بنابراین چیز زیادی هم کسی بگه تحلیله و این تحلیل میتواند بی جهت به افکار عمومی شوک مثبت و شوک منفی بده که این چیز خوبی نیست. از اتفاقا هم اشاره داشتن که نباید مسئله مذاکرات رو به مسئله داخلی و از جمله اقتصاد ملی گره زد.
بله، و کارها رو متوقف کرد برای اون. بسیار سپاسگزارم.
بله، در خدمت شما.
ممنونم جناب ابوالفضل زهره‌وند، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که همراه این بخش از برنامه بدون خط خوردگی بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم. خب فرصتی هست که سراغ پیامک های شما بریم. از شماره تلفن 0916-51-83 شنونده خوبمون گزینه 4 رو انتخاب کردن. انتخاب شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0912-75-68 هم همین بود. اما آقای رسول آجیلی از گرگان گزینه 2 رو انتخاب کردن و به 30,135 برای ما ارسال کردن، یعنی استفاده از انرژی های نو. ما در سال پیمکی امشب از شما پرسیدیم که مهمترین راه حل برای مدیریت بحران انرژی در ایران چیه. گزینه 1 استفاده از انرژی هسته‌ای، گزینه 2 استفاده از انرژی های نو، گزینه 3 مصرف بهینه و گزینه 4 هر سه. بسیار سپاسگزارم که همچنان ما رو میشنوید. از رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی، ساعت 19:34. اما توانمندی کشور در تولید رادیو داروها رو بررسی بکنیم با حضور تلفنی جناب آقای پژمان شیرمردی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. جناب شیرمردی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
سلام عرض می‌کنم جناب رشیدی عزیز، همچنین عرض ادب دارم خدمت همه هموطنانم، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب رئیس محترم سازمان انرژی اتمی اعلام کردن که تعداد رادیو داروها امروز با تولید 3 رادیو داروی جدید از رقم 70 تا هم عبور کرده و حدود 20 رادیو داروی جدید هم قرار هست که در مسیر تحقیقات و فازهای آزمایشگاهی و بالینی قرار بگیرن، که حالا بخشی از صحبت آقای اسلامی رو هم انشاءالله در ادامه گفتگو با هم میشنویم. اما شما برای ما بفرمایید جناب شیرمردی که بهره‌گیری از توان هسته‌ای اصولا در حوزه رادیو داروها چه دستاوردهایی داشته و چقدر میتونه برای ملت و مردم کشورمون مفید باشه؟
بسیار خوب. نکته که اینجا از اهمیت خدمت جناب علی و همچنین هموطنان عزیز عرض بکنم اینه که ما خب هدفمون از استفاده از فناوری هسته‌ای چیز سوالیست که برای همه عزیزانمون مطرحه و گاهن در محافل مختلف در خبرها ما این رو پیگیری میکنیم و میشنویم. یکی از مهمترین کاربردهای فناوری هسته‌ای در حوزه بهداشت و سلامته که خب یکی از مهمترین مصداق‌های این بخش استفاده از رادیو ایزوتوپ ها برای اهداف پزشکی است. به عنوان مثال ما وقتی لفت رادیو دارو رو میشنویم باید دنبال پیدا کردن رادیو ایزوتوپ در ساختار یک رادیو دارو باشیم.
بله.
یا در یک دارو باشیم. خب ما وقتی تعریف میخواییم بکنیم این رو، این اصطلاح ارزشمند رو که رادیو دارو هست، میگیم که یک مجموعه دارویی است یا یک داروست که یک بخشی از اون رادیوزوتوپه. این رادیوزوتوپ به هر حال یک فراورده است که در صنعت هسته یک کشور تولید میشه و برای اهداف تشخیصی، به عنوان مثال تشخیص تومورهای سرطانی در بدن، همچنین تشخیص برخی از ناهنجاری های فیزیکی بدن، برخی از بیماری ها مانند گرفتگی عروق و مسائل دیگر استفاده میشه. خب به جز بحث تشخیصی، یکی از مهمترین کاربردهای این رادیو داروها یا در اصل دارویی که در اون بخشیش رادیو ایزوتوپ هست استفاده در مباحث درمان هست. یکی از مهمترین سرطانهایی که امروز در دنیا مردان باش درگیرن سرطان پروستات هست. خب یکی از کارهای خیلی خوب و ارزشمندی که با استفاده از رادیو ایزوتوپ ها می شود انجام داد درمان تومورهای سرطانی پروستات که قادر هستن جای مختلف بدن رو هم درگیر بکنه که از سرطانهای پیچیده هست. و با استفاده از کیتی به نام PSMA لوتشیوم 177 می شود بخش مهمی از این سرطانها رو درمان کرد. یا کیت هایی که در چند روز گذشته توسط رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ارائه شد، رونمایی شد، از صحبت و اندازه کافی در اون زمین انجام شد، مانند کیت های فاپی. اینها خب قادرن که 30 تا 30 تا سرطان رو تشخیص بدن اگر با استفاده از گالیوم 67 یک رادیوایزوتوپ دیگری کار انجام بشود، اگر با لوتشیوم 177 نشاندار بشه می تواند برای درمان این تعداد بیماری و سرطان استفاده بشه. نکته مهم دیگری که در بحث رادیو دارو مطرح است بحث تسکین برخی از دردها، دردهای استخوانی. یکی از مشکلاتی که خیلی از بیماری سرطانی ما باش درگیر هستن این هست که برخی از سرطانها حرکت میکنن و در سطوح استخوانی منتشر میشن یا به قول ما میگیم که متاستاز پیدا میکنه. خب این دردها همراه داره که خیلی از رادیو داروهای شیمیایی قادر نیستن که این تسکین رو بدن. با استفاده از رادیو داروها ما میتوانیم این در اصل دردها رو تسکین بدیم تا یک مدت خاصی که بشود کیفیت رو در زندگی هر مبتلا به بیماری سرطان افزایش داد.
جناب شیرمردی، در صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی به 20 رادیو دارو اشاره شده که در مسیر تحقیقات و فاز آزمایشگاهی و بالینی قرار گرفتن. این به این معناست که پیش از این در حقیقت علم پزشکی کشورهای دیگر هم به این رادیو داروها نرسیده، یا ما در حقیقت در آغاز مسیری که هستیم باید اینها رو در محیط آزمایشگاهی و بالینی تست بکنیم؟
نکته که اینجا از اهمیت وقتی ما یک رادیو دارو رو خودمون میخواییم بسازیم از صفر تا صد، این کیت رادیو دارویی رو در آزمایشگاه های خودمون میسازیم، خب قاعدتا باید یک سیری رو طی بکنه که به هر حال ابتدا ساختار مولکولی که ساخته شده باید ارزیابی بشه کنترل کیفی بشه، بعد از اون که با ماده رادیواکتیو در اصل نشاندار شد، یعنی متصل شد بهش، بایستی ارزیابی بشه، بعد از اون مطالعات روی سلول‌های سرطانی بایستی انجام بشه که ما ببینیم آیا سلول سرطانی رو میشناسی یا نه، اگه برای اهداف درمانی هست یا تشخیصی سرطان. مرحله بعد آزمایشات بر روی حیوان هست که روی حیوانات آزمایشگاهی بایستی چک بشه آیا در حالت درون تنی هم میتواند این بر حال اتصال رو بون گیرنده هایی که در بدن وجود داره گیرنده های سرطانی پیدا کنه یا نه. مرحله آخرش مرحله مطالعات بالینی هست. بنابراین ساخت یک رادیوتارو واقعا فرایند سنگینی است، فرایند پیچیده است که هر کشوری که بخواد ورود پیدا بکنه و یک رادیودارو رو بومی بکنه قاعدتا بایستی تمامی مراحل رو پله پله طی بکنه تا بتواند یک رادیوداروی مطمئن رو به سبد رادیوداروییش اضافه کنه. ما هم الحمدلله با بواسطه توانمندی که وجود داره و همت والای متخصصین ایرانی الحمدلله ما تونستیم امروز جزو کشورهای در حال دارای سبک در این حوزه باشیم و امروز حرفهای خیلی خوبی برای گفتن داریم.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای پژمان شیرمردی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای که همراه برنامه بدون خط خوردگی بودید. از محضر شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. اما بخشی از صحبت‌های جناب آقای اسلامی رئیس محترم سازمان انرژی اتمی در همین زمینه آماده شده که با هم میشنویم.
یکی از محورهای اساسی ظرفیت سازی در تولید و توسعه رادیو داروها بوده که رادیو داروها امروز ما با حدود 68 نوع رادیو دارو که تولید میکردیم، با 3 رادیو داروی جدیدی که رونمایی شد از 70 عبور کرد و حدود 20 رادیو دارو دیگه در مسیر تحقیقات در فازهای مختلف آزمایشگاهی و بالینی قرار داره. این رادیو داروها اساساً تمرکز ما بر این بوده که در بخش درمانی اثر بخشی حد اکثر بدون عوارض جانبی باشه و در بخش تشخیصی افزایش دقت که بتونه قدرت تشخیص رو افزایش بده، که خب شاید من قاطعانه این رو باید عرض بکنم که رادیو داروهای اخیر در زمره اولین ها در دنیا هست که ما هم پا یه چند کشور پیشرفته امروز در دنیا این محصولات رو داریم که در این هفته گذشته به دست رئیس جمهور جناب دکتر پزشکیان رو نمایی شد. این ظرفیت رو ما همچنان داریم گسترش میدیم و یک سهم قابل ملاحظه‌ای هم در بازار جهانی پیش روی ما هست. مشتقات آب سنگینه که حدود 300 نوع تا امروز کار آزمایشگاهیش یا تولید محصول اون صورت گرفته که یک تحول اساسی و دگرگون کننده در فرایند تولید دارو و یا درمان و سایر بخش‌های صنعتی داره و خواهد داشت. این نکته برای ما از این جهت ها از اهمیته که این مشتقات از آب سنگینه که خب یکی از مواردی است که در انحصار چند قدرت بوده و آنچه که در ایران با نتیجه تحقیقات حاصل شده جزء بهترین هاست، نه با ادعای من، بر اساس تاییدیه‌های آزمایشگاهی بزرگ و معتبر در دنیا. این امر امروز یکی از مشخصات اصلیش و در حقیقت یکی از نمونه‌های مهمش همین کیت غربالگری نوزادانه که ما سال گذشته اون رو عرضه کردیم. این کیت موجب میشه که یک قطره خون یک نوزاد 3 تا 7 روزه وقتی که باش آنالیز بشه 56 نوع بیماری متابولیک رو معرفی میکنه.
بسیار سپاسگزارم. اون چه که شنیدید توضیحات رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون بود در مورد توانمندی کشور در تولید رادیو داروها. سپاس که ما رو همچنان همراهی میکنید با بدون خط خوردگی تا ساعت 20. فرصتی دست داد که سری بزنیم به پیامک‌های شما از 0903-51-87 و شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0919-38-94 پیامک فرستادن به 301035 و گزینه 4 رو انتخاب. از 0919-83-99 شنوانده خوب بود. فارغ از گزینه های مد نظر در سال پیامکی، گزینه دیگری رو مطرح کردن و گران کردن حامل های انرژی رو مد نظر داشتن که واقعا گزینه خوبی نیست، اما نظر این شنونده خوبمون رو اعلام کردیم. خانم عاطفی شادکامی از قم و خانم یاقای شکرلایی از تهران هم گزینه 4 رو ارسال کردن به 30,000. سپاس از همراهیتون و در بخش بعدی برنامه جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس محترم مسائل بین الملل، پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا درباره روابط اروپا با آمریکا در لبه تیغ با ایشون گفتگو بکنیم. جناب ابوالفتح سلام بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
جناب ابوالفتح، در حقیقت رسانه‌های آمریکایی و اروپایی با انتشار آماری از میزان سفر اروپایی ها به آمریکا خاطر نشان کردند که از زمان آغاز دولت ترامپ با کاهش چشمگیری در مسافرت مردم اروپا به آمریکا مواجه بودیم، به طوری که گفته میشه مسافرت مردم کشورهای مثل آلمان و ایسلند و دانمارک تا نزدیک 30% با کاهش روبرو بوده. این روابط چطور مورد تحلیله و به نظر شما چه اتفاقی در تعاملات بین اروپا و آمریکا داره رقم میخوره؟
ببینید، به نظر میرسه که اروپا و آمریکا به تدریج دارن حداقل به لحاظ فرهنگی، ایدئولوژیکی و اجتماعی از هم دور میشن. حالا تو حوزه های سیاسی، خب سیاسی امنیتی به هم پیوستگی عمیقی دارن، تو حوزه اقتصادی و تجاری هم یه مقدار مشکلات بروز کرده تو این جنگ تجاری، ولی از اون مهمتر بحث مسیر رو به آینده یا شیوه حکمرانی یا ارزش های هر کدوم از اینها داره از هم فاصله میگیره. در ایالات متحده آمریکا با پیروزی مجدد دونالد ترامپ جریان راست، حالا ازشون تعبیر میشه راست پوپولیستی یا راست ملی گرایانه یا همون تعابیری مثل آمریکا فرست یا ماگا ازشون یاد میشه، میک آمریکن گریت اگین، یا اینها محافظه کارن، یه سری ارزش های اخلاقیشون و ارزش های خانوادگیشون، مباحث مربوط به مثلا زنان و جنسیت ها یه مقدار مثلا دیدگاهشون با لیبرال ها فرق داره، خیلی ملیگران، خیلی خودمحورن، نگاه بالا به پایین دارن، تا حدود نجات پرستن، دنبال مثلا خالصسازی اجتماعی هستن، بیگانه ستیزن، با مهاجرای غیر قانونی مشکل دارن. این با فضایی که در اروپا هست، به خصوص شمال اروپا دیگه، مثلا هرچی به شمال نزدیکتر میشیم این فضای لیبرالی توشون بیشتره، چند نژادی هستن، چند فرهنگی هستن، مثلا بحث چیزو مطرح میکنن، دیگر باشای جنسیتی رو مطرح میکنن دیگه، عرضم به حضور شما جهان وطنی هستن، خیلی به هویت‌های ملی اعتقاد ندارن، بحثشون برداشتی شده مردسازی که مهاجرها بیان بعد مثلا به مهاجرها کمک کرد. اینها باعث شده که الان امریکایی‌ها به خصوص موضع بگیرن. ونت معاون ترامپ داره میگه که اروپایی‌ها دچار خودکشی فرهنگی دارن میشن. ایلان ماسک که اصلا به قول معروف شمشیر از رو بسته که همون جریان ماگایی که در امریکا به وجود اومده در قالب اروپا رو دوباره شکوهمند کنیم، به جای امریکا اروپا رو میذارن و میخوان حکومت دولت دست راستی بیاد بالا پیروز بشن که خب به خودشون مناسبات محافظه کارانه و عرضم به حضور شما مسائل اجتماعی مثلا سنتی و ملی گرایانه و مهاجر ستیز و اینا رو جزء سیاست کلان دولت ها قرار بگیره. الان رابطه دولت ترامپ با دولت های راستگرا مثل ایتالیا، مثل مجارستان قوی تره تا حکومت های دولت های یا چپگرا یا راست میانه، مثلا در آلمان یا مثلا فرض کنید در کشورهای مثل هلند و دانمارک و اسکاندیناوی، اینا کشورهایی هستن که تفکرشون الان با امریکایی یا تو زاویه داره. این فضا باعث شده که یه دلزدگی ایجاد بشه. مردم اروپا مثلا خیلی خوششون نمیاد این بیگانه ستیزی که تو امریکا هست، مهاجر ستیزه. بعد مثلا اینا طرفدار ترامپ با دادگاه ها مشکل دارن، با مثلا مطبوعات مشکل دارن، با شبکه های اجتماعی مشکل دارن، همش بگیر و ببند دارن، اخراج دارن. بعد این بحث مثلا تاکید دونالد ترامپ این که فقط دو جنس وجود داره، جنس زن و مرد هست، تراجنسیتی ها وجود نداره، اینا باعث شده که یه خود اروپایی ها احساس بکنن دیگه امریکا اون امریکای سابق نیست که فرهنگشون مشابه بوده. برای همین خب مسافرها طبیعتاً ترجیح میدن که این سفر رو انجام ندن. فقط هم اروپا نیست، مثلا در مورد کانادا هم همینه، نشون میده که آمار مسافرت توریستی از کانادا به امریکا می خود کاهش پیدا کرده.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس محترم مسائل بین الملل، در مورد توضیحاتی که فرمودید. بحث پردامنه است، باید ادامه وضعیتی که بین اروپا و امریکا رقم میخوره رو هم ببینیم در آینده و بیشتر در مورد این موضوع با هم گفتگو بکنیم. سپاس از فرصتی که به ما دادید. از نظرتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر. از شماره تلفن اجازه بدید که شمارش رو هم بیارم، 0914-94-53 برای ما پیامک فرستادند و آقای علیرضا زاکر از مشهد، خانمی آقای صمیمی از شاهرود هم پیامک فرستادند و گزینه 4 رو انتخاب کردند. شما هم در فرصت کوتاهی که داریم تا انتهای برنامه برای ما پیامک بفرستید و به سوال پیامکی پاسخ بدید. اما جناب آقای حسن لاسچدی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، همراه ما هستند در این لحظه تا موضوع یمن دژ مستحکم مقاومت رو با ایشون پیگیری بکنیم. جناب لاسچدی سلام بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم داد سلام، شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، چرا با وجود برتری نظامی که امریکا و سایر کشورهایی که تجاوز میکنن به حریم یمن، همچنان اراده مردم این کشور شکست ناپذیر باقی مونده و به مقاومتشون ادامه میدن؟
ببینید، در رابطه با این سوال دو تا در مطلب یا دو نوع نگاه هستش. یکی از منظر نظامی و از منظر اصطلاحاً عملیات خدمت نظامی، یکی هم از مسائل غیر نظامی که مربوط به اعتقاد، باور و همچنین دیدگاه های غیر اعتقادی است. اونایی که با یمن و سرزمین یمن آشنا هستن میدونن که یمنی ها در طول تاریخ مردمان جنگاور و به نوعی شجاعی بودن و خب نام اونها در طول تاریخ درخشیده. در این حال با توجه به این که در حال حاضر یمن یکی از گلوگاه های مهم تاثیرگذاری بر تحولات منطقه هستش، نقش آفرین اونها در حقیقت دانسته، یعنی مردم یمن چه حالا شیعیان که به طور مشخص احزاب تاثیرگذار مانند انصار الله، چه جبهه ملی و کسان دیگر، برای این باور هستند که در حال حاضر یمن میتواند بر تحولات منطقه غرب آسیا تاثیر بسزایی داشته، به ویژه در رابطه با جنایاتی که در این منطقه توسط رژیم صهیونیستی و اونها تصمیم گرفتن که مانند همیشه در تاریخ نقشابندی موثری داشته باشن. و لذا در حال حاضر به رغم همه فشارهایی که از طریق به طور مشخص اسرائیل و ایالات متحده بر اونها و از طریق فشارهای نظامی به طور مشخص میآید، همچنان مقاومت میکنن و همونطور که عرض کردم در دو دیدگاه نظامی، یعنی توافق بر رقیب به هر وسیله ممکن و اعتقادی به اینکه نقش آفرینی مؤثر تو منطقه داشته باشن از طریق همراهی و حمایت از مردم غزه و همچنین مردم فلسطین در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستادن.
آقای دکتر لاسچدی، اساسا این گزاره رو تایید میکنید که یمن به یک بازیگر مؤثر در معادلات مهم منطقه‌ای تبدیل شده و توازن قدرت منطقه‌ای رو تحت تاثیر خودش قرار داده؟
ببینید، من معتقدم که یمنی ها به جهت اینکه بازیگران متعددی در منطقه بودن و به هر دلیلی یا الان اثرگذاری ندارن یا کم اثر شدن، ولی همچنان یمنی ها در این فضا ماندن، تاثیرگذاریشون رو قبول دارن و معتقد هستن که اونها به همین دلیل هم در سوال قبلی عرض کردم که همچنان در صحنه ماندن و اصطلاحاً فعلا انفلات سیاسی و نظامی دارن.
و خب در روزهای گذشته هم با اعلام مواضع سریع اعلام کرده که اگر رژیم صهیونیستی در حقیقت همچنان که در گذشته اعلام کرده بودند به مناطق مختلف غزه یا مدار فلسطین تهاجم داشتهشون، همچنان به اون سیاست قبلی که شاهرگها یا شاهراها و هر نوع امکان در حقیقت حیات سیاسی اقتصادی رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار میده این کار کردن و در فضای باز هم این اصطلاحا مقارنه نظامی یا در حقیقت مواجهه نظامی تلاش کردن به ایالات متحده همین پیام رو بدن، ولذا زدن پهپادهای مختلف، مواجهه با ناوهای بزرگ آمریکایی در حقیقت خلیج عدن و در آبراهای بین‌المللی از جمله کارهایی است که مردم یمن کردن تا همش که اصلا نشون بدن که در حمایت از مردم فلسطین و دفاع از مظلومین ثابت قدم و محکم ایستاده.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسن لاسچردی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، که در آخرین بخش از برنامه امشب همراه ما بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. از شما هم سپاسگزارم شنوندگان خوب رادیو گفتگو که همراه برنامه امشب بودید، ما رو همراهی کردید با پاسخاتون به سوال پیامکی. انشاءالله فردا شب هم بعد از اذان مغرب افق تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع شب و روز خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و محترم شبتون بخیر. برنامه که بدون خط خوردگی رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم که مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. ساعت 19:57 دقیقه است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. اینجا رادیو گفتگو.
1-6-2 الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.